ترکیه با مشکلاتی روبرو است. با علیرضا طاهری صحبت میکرد. اما در به ادامه برنامه مشروع خبرها را تا این ساعت میشنویم و بعد از آن گزارش های دیگری را خواهیم داشت از ایران و سایر نقاط جهان.
تبادل آتش سنگین بین نیروهای ارتش هند و پاکستان در مرزهای مشترک دو کشور بامداد امروز به مدت 2 ساعت جریان یافت. بنابر گزارش‌های رسیده، به دنبال آتشباری 3 پایگاه مرزی هند توسط نیروهای پاکستان، نیروهای هند نیز در پاسخ به استفاده از اسلحه سنگین مبادرت کردند و این تبادل آتش 2 ساعت جریان داشت. همزمان دولت هند اعلام کرد کلیه احزاب هند اعلام آمادگی کردند که در صورت بروز جنگ با پاکستان از دولت هند قاطعانه دفاع کنند. مقامات دولت هند میگویند کشورشان خواهان جنگ نیست، اما در صورتی که پاکستان فعالیت گروه‌های اسلامی طرفدار خود در کشمیر را متوقف نکند، هند نمیتواند از هر گونه اقدام نظامی بپرهیزد. پاکستان اتهام هند مبنی بر این که 2 گروه بنیادگرای اسلامی کشمیر را در حمله مسلحانه به پارلمان هند یاری داده است، رد میکند. در اثر آن حمله که هفته گذشته روی داد، 14 تن از جمله 5 تن از مهاجمان کشته شدند. آتش سوزی در لیما پایتخت پرو 100 کشته و 80 مجروح به جا گذاشت. این آتش سوزی که به سرعت گسترش یافته در محله تاریخی لیما و در منطقه بازارها و خانه‌های قدیمی این شهر روی داده است. وزیر کشور پرو ابراز نگرانی کرد که آمار جان سپردگان از این آتش سوزی مهیب افزایش یابد. در هنگام آتش سوزی بازار لیما و محله‌های اطراف مملو و از جمعیت بود. این آتش سوزی ابتدا از یک وسیله آتش بازی جرقه زده و سپس به سرعت گسترش یافته و ساختمان های اطراف را فرا گرفته است. در چین نیز در اثر انفجار یک کارخانه ساخت وسایل آتشبازی 9 نفر جان سپردند و 46 نفر دیگر مجروح شدند. این حادثه در شهر هوانگ ماو در شرق چین روی داد و در اثر آن 10 ها باب فروشگاه وسایل آتشبازی سوخت. عراق اعلام کرد در صورت حمله نظامی آمریکا به آن کشور علیه آمریکا خواهد جنگید. وزیر دفاع عراق در پیام سال نو به صدام حسین رئیس جمهوری این کشور تاکید کرده است که عراق آماده است تا از مرزهای خود کاملا محافظت کند و در صورت حمله آمریکا به عراق علیه آمریکا خواهد جنگید. مسئولان دولت آمریکا بارها گفتند که ممکن است عراق هدف بعد از افغانستان در جنگ علیه تروریسم باشد. قرار است ناجی صبری وزیر خارجه عراق ماه آینده به ایران سفر کند. او گفته است اکنون بهترین شرایط برای حل کلیه اختلافات عراق با ایران است. دولت ایران هشدارنامه اسرائیل به دبیرکل سازمان ملل مبنی بر توان احتمالی اتمی ایران را بی‌ارزش خواند. روز گذشته شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل در نامه‌ای به کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل هشدار داد که جمهوری اسلامی ایران در صورتی که سلاح اتمی داشته باشد آن را علیه اسرائیل به کار می‌گیرد. امروز حمید رضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهارات مسئولان دولت اسرائیل در این مورد را بی‌ارزش خواند و متقابلا رژیم اسرائیل را متهم کرد که با دارا بودن انواع سلاح‌های مخرب هسته‌ای ریشه بحران خاورمیانه و منبع تهدید منطقه است. در ایران به دنبال درگیری پلیس با تظاهرکنندگان در شهر همدان عده‌ای بازداشت شدند. بنابر گزارش‌های رسیده حدود 1500 تن امروز در اعتراض به بازداشت حسین لقمانیان نماینده همدان در مجلس در سالن فرهنگیان این شهر تجمع کردند. در جریان این تجمع و تظاهرات بعد از آن که با مقاومت پلیس روبرو شد، راهپیمایان که شعارهای از جمله مرگ بر استبداد سر می‌دادند، آزادی بی‌قید و شرط حسین لقمانیان را خواستار شدند. تظاهرکنندگان همچنین با شعار آزادی زندانیان سیاسی خواستار کناری آیت الله شاهرودی از ریاست قوه قضاییه شدند. خبرگزاری ها از بازداشت 9 تن در این تظاهرات گزارش دادند. حسین لقمانیان نماینده اصلاح طلب همدان در مجلس به اتهام توهین و اهانت به دادگاه های کشور و مسئولان دستگاه قضایی در یکی از سخنرانی هایش در مجلس محکوم به 10 ماه زندان شد و روز سه‌شنبه گذشته به زندان اوین برده شد. محمد علی ابتهی معاون پارلمانی رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید دولت مراتب اعتراض خود به بازداشت نمایندگان مجلس را به آگاهی رئیس قوه قضاییه رسانده است. روز گذشته هیئتی از طرف دولت با رئیس قوه قضاییه دیدار کرد و نگرانی های دولت در پیوند با روند بازداشت نمایندگان مجلس را با رئیس قوه قضاییه در میان گذاشت. محمد علی ابتهی به خبرنگاران همچنین گفت که رئیس قوه قضاییه نسبت به مسئولیت نمایندگان دیدگاه متفاوتی از دیدگاه دولت دارد. اخیراً به دنبال اعتراض به بازداشت حسین لقمانیان، رئیس قوه قضاییه اظهار داشت مسئله مصونیت در قانون اساسی مشخص نیست و تا زمانی که شورای نگهبان آن را تفسیر نکرده، هر قاضی بنابر درک و دریافت خود عمل می‌کند. به گفته معاون پارلمانی رئیس جمهور، از نظر دولت و مجلس در مورد مصونیت هیچ ابهامی در قانون اساسی وجود ندارد و نمایندگان در برابر آرا و عقاید خود در مقام نمایندگی مصونیت دارند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سرانجام در اختلاف موجود بین مجلس و دستگاه قضایی مداخله کرد و در نامه‌ای که امروز در مجلس قرائت شد، خواستار پایان گرفتن مجادلات فیما بین شد. در نامه آقای خامنه‌ای که در پاسخ به درخواست‌نامه هیئت رئیسه مجلس از او جهت مداخله در این اختلاف و پایان دادن به روند بازداشت نمایندگان توسط قوه قضاییه نوشته شده، بر تبعیت از قانون تأکید شده و نسبت به مداخله قوا در امور یکدیگر هشدار داده شده است. برخی از تشکل‌های دانشجویی در ایران از جمله شورای عمومی انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های تهران، دفتر تحکیم وحدت، درباره آنچه برخورد دستگاه قضایی ایران با جنبش اصلاح طلبی جمهوری اسلامی نامیده شده، بیانیه‌ای صادر کردند. در بیانیه دفتر تحکیم وحدت با اشاره به موج وسیع بازداشت دانشجویان و پرونده سازی برای فعالان دانشجویی، زندانی کردن نماینده همدان در مجلس، قدرت نمایی قوه قضاییه در برابر مجلس در راستای مهار تحرک سیاسی مجلس خوانده شده است. دفتر تحکیم وحدت در این بیانیه همچنین نوشته است: ما دانشجویان همچون گذشته در مقابل تعرض به حقوق اساسی ملت خواهیم ایستاد و ادامه این روند از جانب محافظه‌کاران ما را در پیگیری حقوق مسلم مردم مصممتر ساخته و انسجام بیشتر فعالان دانشجویی را در پی خواهد داشت. ضمناً شیوه های اصلاح طلبان در برخورد با این معضل باید مبتنی بر حفظ اقتدار و شأن و منزلت مردمی ترین رکن نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و از بکارگیری سیاست رایزنی پشت پرده و شیخ منشانه احتراز گردد. و یک نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرده از قاضی سعید مرتضوی رئیس شعبه 1410 دادگاه های عمومی تهران شکایت کرده است. قاضی مرتضوی مسئولیت رسیدگی به اتهام ها علیه بسیاری از روزنامه‌نگاران مستقل و نیز اصلاح طلبان جمهوری اسلامی را به عهده داشته و علیه آنان حکم صادر کرده است. امروز رسول مهرپرور نماینده درگز در مجلس گفت اخیراً توسط قاضی مرتضوی به طور غیابی محاکمه شده است. او که اتهام خود را در پیوند با سخنرانیش در درگز رد می‌کرد، افسود احضار و محاکمه غیابی برای من وجاهت قانونی ندارد و اصولاً رسیدگی به پرونده من توسط قاضی مرتضوی طبق مقررات نیست و من رسماً به دادسرای انتظامی قضات برای پیگرد ایشان شکایت کردم.
مشروح آخرین خبرها بود از بهمن باستانی. در فرانسه برای اولین بار در آستانه سال نو مسیحی پزشکان عمومی دست از کار کشیدند و میگویند تا روز چهارشنبه از درمان بیماران خودداری خواهند کرد. سرویس های اورژانس بیمارستان های فرانسه با کمبود پزشک روبرو شدند. جان خاکسال همکار ما در پاریس گزارشی دارد در این مورد.
هفته ای نیست که در فرانسه شاهد اعتصاب و دست از کار کشیدن گروه های صنفی مختلف نباشیم. اعتصاب کارکنان فرودگاه ها، دست از کار کشیدن رانندگان اتوبوس ها، متروها، قطارها و تاکسی ها، خودداری از سر کار رفتن بخشی از کارکنان دولت، همه و همه در فرانسه مسئله ای عادی به نظر می رسد. به همین خاطر است که فرانسه لقب کشور اعتصاب ها را به خود اختصاص داده است. البته هر اعتصابی مشکلاتی را برای مردم به وجود می آورد که ناچار به تحمل آن هستند. حتی اعتصاب و تظاهرات ماموران پلیس و ژاندارمری فرانسه هم طی روزهای گذشته به رغم اینکه ماموران ژاندارمری جزو پرسنل نظامی به حساب می آیند و حق اعتصاب ندارند، به خوبی برگزار شد. اما اعتصاب پزشکان عمومی که به قسمنامه بقراط در پایان تحصیلات سوگند خوردند که در هر شرایطی به درمان بیماران بپردازند، شگفت‌آور و باعث ناراحتی مردم فرانسه شده است. پزشکان عمومی از روز جمعه گذشته تا روز چهارشنبه آینده در سراسر خاک فرانسه درهای مطب‌ها را بستند و حاضر نیستند حتی برای درمان بیماران به منازل آنها بروند. درخواست آنها از وزارت بهداری افزایش حق ویزیت از 115 فرانک به 131 فرانک در مطب و افزایش حق و زحمه آنها هنگام درمان بیماران در منازل از 135 فرانک به 197 فرانک است. به همین خاطر سازمان بیمه های اجتماعی فرانسه که مسئولیت بازپرداخت هزینه درمان به بیماران را عهده دارد حاضر نیست افزایش 7 میلیارد و 900 میلیون فرانک هزینه بازپرداخت حق ویزیت پزشکان عمومی را بپذیرد. در نتیجه بیش از 56 هزار پزشک عمومی در سراسر خاک فرانسه دست از کار کشیدند، آن هم در آستانه سال نو مسیحی و جشن‌های آن که طبیعتاً بر تعداد بیماران می‌افزاید. سرمای شدید زمستانی نیز که باعث شیوع بیماری سرماخوردگی شده است و سوی دیگر افزایش بیماری واگیردار ورم معده نیز که این روزها در فرانسه شاهد آن هستیم، در غیاب پزشکان عمومی سرویس‌های اورژانس بیمارستان‌ها را مملو از بیمارانی کرده است که نیاز به درمان دارند. پزشکان سرویس‌های اورژانس که دیگر قادر نیستند پاسخگوی نیاز درمان مردم باشند، از همکاران اعتصابی خود درخواست کردند دست از اعتصاب بکشند، زیرا ادامه این وضع می‌تواند جان بیمارانی را که نیاز به درمان فوری دارند به خطر بیندازد. در این رابطه استانداران نیز ناچار شدند در برخی از استانها شرایط اضطراری اعلام کنند و بیش از 5000 پزشک عمومی را وادار کنند برای درمان بیماران در سال نوی مسیحی آماده باشند. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
مرجان ساتراپی، هنرمند ایرانی ساکن پاریس که اخیراً جایزه شیر بلژیک را برای کتاب مصورش به نام پرسپولیس دریافت کرد، امسال هم بار دیگر نامزد دریافت جایزه کتاب‌های مصور برای بزرگسالان در فرانسه شده است. خانم ساتراپی تاکنون 2 جلد کتاب مصور پرسپولیس را درباره انقلاب ایران و جنگ ایران و عراق منتشر کرده است. گناز اسفندیاری همکار ما ضمن گزارشی با مرجان ساتراپی و کریستوفر بلانن از هنرمندان مطرح فرانسه گفتگو کرده است.
جلد دوم کتاب مصور پرسپولیس اثر مرجان ساتراپی، هنرمند ایرانی ساکن پاریس، نامزد دریافت جایزه بهترین سناریوی فستیوال کتاب‌های مصور یا باند سینه آنگولم شده است. فستیوال آنگولم در فرانسه بزرگترین و مطرحترین فستیوال کتاب‌های مصور برای بزرگسالان در جهان است و سال گذشته نیز خانم ساتراپی جایزه کوتکر یا جایزه کتاب اول این فستیوال را به خاطر جلد اول پرسپولیس دریافت کرد. در جلد اول انقلاب 1357 در ایران به تصویر کشیده شده بود. جلد دوم پرسپولیس از زمان اشغال سفارت آمریکا در ایران شروع می شود و در آن خانم ساتراپی خاطرات خود از جنگ ایران و عراق را بازگو می کند. مرجان ساتراپی، هنرمند ایرانی ساکن پاریس، در گفتگویی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید که وی تلاش کرده است در کتاب‌های خود مسائلی را به تصویر بکشد که در کتاب‌های تاریخی به آنها توجهی نمی‌شود.
چیزی که برای من از همه مهمتر بود وقتی که من این کتاب رو نوشتم، چه در جلد 1 چه در جلد 2، این بودش که تاریخ روزی در هر صورت تاریخ هر مملکتی نوشته میشه و خیلی از نکات هستش که توی تاریخ به طور کلی فراموش میشه، یعنی بیشتر آدم به نکات اصلی میپردازن و یه چیزای فرعی کاملا فراموش میشه، در صورتی که این فرع در واقع زندگی بیشتر مردم مملکت ما رو در بر میگیره و من فکر میکنم که یک اثری باید میموند از این چند سال جنگ، چند سال انقلاب، یکی دو سال بعد از انقلاب، تمام اتفاقاتی که بعد از این یکی دو سال افتاد باید یه اثری میموند. البته من نه به مورخ هستم، نه سیاست ندارم، نه این نه اون، من فقط کتاب مصور کار من، نقطه نظری هم که دارم یک نقطه نظر کاملا شخصی هستش ولی اینکه فکر میکنم که لازم هستش که یک همچین چیزایی وجود داشته باشه، ولی اینکه یادمون نباید بره که چه اتفاقاتی افتاد. و فقط این جمله رو براتون اضافه میکنم، چند وقت پیش توی کتاب فروشی داشتم صحبت میکردم، یه آقای ایرونی که تو سن 17 سالگی اینطوری ایران رو ترک کرده بود، پاشو در من گفتش که خب الان مثلا نزدیک 20 سال هستش که در پاریس هستش و خانومشون هم فرانسوی بودن و به دو تا بچه کوچیک داشتن و اینا. برگشت به من گفتش که خیلی ممنون که این کتاب رو نوشتیم، برای اینکه لااقل بچه های من خواهند دونست چرا پدرشون در 17 سالگی مملکت خودش رو ترک کرد و آمد اینجا. یه چیزی باقی میمونه برای این بچه ها. وقتی که این چیزا رو به من میگه فکر میکنم که به هدف خودم رسیدم. اون موقعی که سال 84 وقتی که من نوجوان بودم و خیلی های دیگه نوجوان بودن، علی خصوص پسر بچه ها، به خاطر ماجرای نمیدونم سربازی و تمام اینا، خب خیلی از نوجوان ها از مملکت رفتن. این خب تاثیر بزرگی اولا روی تعادل همه که ماها گذاشت، به خاطر اینکه به هر حال هممون توی یه سنی رفتیم که احتیاج هنوز به پدر مادر بود، با تمام مشکلاتی که توی مملکت بود رفتن توی مملکت‌های دیگه‌ای که باز هم اونجا مشکلات دیگه‌ای واسه ما بود، برای اینکه به عنوان یه ایرونی خیلی اون موقع سخت بود ایرونی بودن در خارج از ایران و دوری از خانواده. و فکر می‌کنم که تمام خانواده‌های ایرونی همه‌شون یک قسمتیشون بالاخره یکی از ممالک دنیا دارن زندگی میکنن و این فکر میکنم یه زخم بزرگی هستش که رو قلب تمام ایرونیا هست.
اخیراً مرجان ساتراپی جایزه شیر 2001، بزرگترین جایزه بلژیک برای کتاب‌های مصور را نیز دریافت کرد. جلد اول و دوم پرسپولیس از زمان انتشار با استقبال بسیار منتقدان و علاقمندان به کتاب‌های مصور مواجه شده است. کریستوف بلان از طراحان مطرح کتاب‌های مصور برای بزرگسالان در فرانسه در مورد علت موفقیت خانم ساتراپی به چند دلیل عمده اشاره می‌کند.
Pour plusieurs raisons. D'abord pour la qualité même de son livre. Parce que ce qui est exceptionnel chez elle, c'est que elle est arrivée dans le milieu de la bande dessinée sans le connaître.
کریستوف بلان، هنرمند فرانسوی، میگوید موفقیت مرجان ساتراپی به خاطر چندین دلیل است. اول به خاطر کیفیت کتاب‌های اوست. آنچه که در مورد مرجان استثنایی است این است که وی وارد عرصه کتاب‌های مصور یا باندسینه شد بدون اینکه با آن به خوبی آشنا باشد، ولی فوراً تمام رمز و رموز و روش‌های آن و چگونگی استفاده از این فرم روایت را برای بازگو کردن داستان‌های خود یاد گرفت. داستان‌های او سرشار از طنز و هیجان است. به همین خاطر هم فوراً مورد توجه قرار می‌گیرد. مسئله دیگر این است که در این عرصه هنری زنان کمتر فعالیت دارند و مرجان ساتراپی تنها زن ایرانی است که کتاب‌های مصور طراحی می‌کند و مسائلی را بازگو می‌کند که فراتر از موضوعات عادی است که در این گونه کتاب‌ها مطرح می‌شود. به همین خاطر هم مورد توجه سایر رسانه‌ها قرار گرفته است و مرجان ساتراپی به خاطر شخصیت جذاب خود به راحتی با آنها رابطه برقرار کرده است. مرجان ساتراپی هم اکنون در حال تألیف و طراحی جلد سوم کتاب پرسپولیس است که ماجرای مهاجرت وی از ایران را در بر می‌گیرد. خانم ساتراپی تا کنون چند کتاب برای کودکان نیز منتشر کرده است و اکنون نیز کتاب دیگری را به نام اژدهایی به نام اژدر در دست طراحی دارد.
الان یک کتاب هستش به اسم اژدر لو دراگون، اژدهایی به اسم اژدر، که داستان برای بچه هاست که فوریه 2002 منتشر میشه، انتشاراتی نتا هست. و برای سال دیگه یه پروژه آلبوم دیگه برای کودکان دارم که راجب انواع و اقسام ترسایی هستش که مثلا یه بچه ممکنه پدر مادر داشته باشه، برای اینکه تو جامعه امروز دیگه مثلا مثل قدیم نیستش که حتما یه بچه یه پدر و یه مادر و یه بچه هست. مثلا ممکنه که فقط یه پدر باشه، ممکنه یه مادر باشه، ممکنه دو تا مادر باشه، هر جورش امکان پذیر هست.
گفتید که الان دارید روی کتابی به نام اژدهایی به نام اژدر کار میکنید. آیا در نوشتن و طراحی کتابهای کودکان هم تحت تاثیر خاطرات خودتون از ایران یا افسانه‌های ایرانی هستید؟
کاملا من فکر میکنم که ایرانی بودن در این حالی که من خیلی اینطور مثلا خیلی ناسیونالیست و اینا نیستم، ولی ایرانی بودن یه هویتیه که خیلی خیلی قویه فکر میکنم این به خاطر این چند هزار سال تاریخی هستش که داریم و انقدر به ما گفته هنر نزد ایرانیان است و بس، که یه هویت خیلی قوی ایرانی بودن و خیلی سخت وقتی که آدم ایرانی هر چیز دیگه به جز ایرانی بشه. یعنی آدم میتونه مثلا ایده های خیلی بین المللی و همه اینا داشته باشه، ولی یه چیزی تو ته همه ما هست که خیلی خیلی تا هممون یه چیز ایرونی هستش که اینو از ما نمیشه گرفت. و فکر میکنم که تو هیچ داستانی که من یعنی تو همه هر داستانی که بنویسم این در هر صورت به یک طرز به طرز دیگری احساس میشه.
شنبه 11 دیماه اول ژانویه سال جدید میلادی ساعت 5 برنامه‌های رادیو آزادی هر شب از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران، 21 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11750 و 11865، 31 متر 9785 کیلوهرتز. تلفن پیامگیر رادیو آزادی 2-42-02-21-12-26-10.
سال 2002 میلادی از روز سه‌شنبه آغاز می شود. در پایان سال 2001 میلادی همایون مجد همکار ما در واشنگتن نگاهی دارد به سیاست خارجی آمریکا در سال گذشته.
همه نشانه ها حاکی از آن است که سیاست خارجی آمریکا در سال جدید ادامه سیاست سال 2001 خواهد بود و جنگ با تروریسم، مناسبات با روسیه و چین و خاورمیانه همچنان در رأس ارجحیت های پرزیدنت بوش قرار خواهد داشت. سال پیش در چنین زمانی توجه آمریکاییان تقریبا تنها بر جبهه داخلی متمرکز بود و پس از برگزاری انتخاباتی جنجال برانگیز برای ورود رئیس جمهوری جدید به کاخ سفید آماده می شدند. و این در حالی بود که طولانی ترین توسعه اقتصادی در تاریخ آمریکا به پایان می رسید. بوش در حالتی که برخی از تحلیلگران آن را انزواگرایی نامیدند کار خود را آغاز کرد. او قول داد کشور را از تعهدات پرخرج و پردردسر خارجی رها سازد و نخست به منافع داخلی بپردازد. اما پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر آمریکاییان در انتظار سالی هستند که در آن دست کم فعلا از حرکت آقای بوش برای قرار دادن جنگ با تروریسم و دیگر چالش‌های بین‌المللی در بالای ارجحیت‌های خود حمایت کنند. دونالد رامزفیلد وزیر دفاع روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران روحیه جدید انترناسیونالیستی را که در واشنگتن حاکم شده است
In the wake of September 11th, we've been awakened as a nation to the reality that the world remains a very dangerous place.
پس از حملات 11 سپتامبر ما به عنوان یک ملت با این واقعیت آگاه شدیم که جهان همچنان مکانی بسیار خطرناک است و برای تضمین صلح و توانگری ما ناچار هستیم آموزش دیده‌ترین و مجهزترین نیروهای مسلح جهان را داشته باشیم. این نقشی است که کشور ما باید در این دوره بر عهده گیرد. آنتونی کورزمن یکی از برجسته‌ترین کارشناسان سیاست خارجی و امنیت آمریکا و عضو مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در واشنگتن در پاسخ به این پرسش که سیاست خارجی آمریکا را در سال 2002 چگونه می‌بیند می‌گوید پیش‌بینی‌ها به کنار در یک موضوع که انتظار می‌رود واشنگتن به آن بپردازد تردید نیست.
Well, I think from the start we've had a war on terrorism in some 67 countries other than Afghanistan and dealing with Al-Qaeda.
به گمان من از آغاز ما در مقابل با القاعده در حدود 67 کشور با تروریسم در جنگ بودیم، نه تنها با افغانستان. این پیکار پس از آزاد شدن افغانستان از القاعده و طالبان نیز ادامه خواهد یافت. این یک موضوع است که بسیار قابل پیش بینی است. با وجود این کورزمن میگوید باید دید که جنگ به چه شکل انجام میگیرد. آیا با عمل نظامی در کشورهای دیگر مانند سومالی، یمن یا عراق یا به احتمال زیادتر از راه‌های قانونی و سرکوب مالی شبکه‌های تروریستی در سراسر جهان؟ اما به گفته کورتزمن جنگ با تروریسم به آن سادگی که بسیاری از آمریکاییان میپندارند نیست. او به مناقشه هایی که بین هند و پاکستان و بین اسرائیل و فلسطینیان جریان دارد اشاره میکند. هند و اسرائیل به ترتیب پاکستان و فلسطینیان را به تروریسم متهم میکنند. ولی کورتزمن میگوید آمریکا به کمک اسلام آباد در جنگ با تروریسم نیاز دارد و نمیتواند خطر بیگانه ساختن فلسطینی ها را بپذیرد. زیرا از وخیم تر شدن مناقشه خاورمیانه و تأثیر آن بر افکار عمومی عرب بین دارد.
And this is, I think, one of the key problems that many people simply haven't realized yet, that there is not simply a bin Laden in Afghanistan.
و به گمان من این یکی از مشکلات اصلی است که بسیاری از مردم هنوز آن را درک نکردند. تنها یک بن لادن و یک افغانستان نیست، بلکه یک سلسله مشکلات واقعی و جدی جهانی وجود دارد که موجب می شود کشورها در این مورد که تروریسم کیست یا تعریف تروریسم چیست نتوانند به توافق برسند. و بعضی کشورها از جنبش‌هایی که مرتکب تروریسم می‌شوند به عنوان سلاح‌های نظامی و سیاسی استفاده می‌کنند. مسائل دیگری نیز هست، از جمله مناسبات آمریکا و چین که به اعتقاد آنتونی کورتزمن اگر قرار است بهبود یابد باید چند نکته اصلی در نظر گرفته شود. او میگوید هرچند مسئله تایوان همیشه به صورت خاری در پهلوی روابط پکن و واشنگتن باقی خواهد ماند، اما آنها در جستجو برای بهبود اقتصاد جهانی و نیز تقویت پیوندهای تجاری منافع مشترک عمده‌ای دارند. از این گذشته آمریکا احتمالاً ناچار خواهد بود به مذاکره با چین برای به وجود آوردن یک موازنه استراتژیک هسته‌ای بیندیشد.
شنوندگان عزیز، با گزارش همکار ما همایون مجد در واشنگتن، وقت برنامه ما هم در همینجا رو به پایان است. در ساعت سوم برنامه‌های ما کیان مناوی همکارمان با مجموعه از آخرین گزارش‌ها و گزارش‌های فرهنگی، علمی و موسیقی با شما خواهد بود. تا آن ساعت با آهنگی از ویگن با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
تو گله باغ تمنا رو بنازم، تو که باش بگری از همه دل میبری، منو شیدا میکنی چرا نمیرسی، تو که با موی طلا قد و بالای بلا فتنه برپا میکنی چرا نمیرسی، قد و بالای تو رعنا رو بنازم، تو گله باغ تمنا رو بنازم. Show that.